شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. شنبه 13 بهمن 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود، یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان امروز شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا، آخرین تحولات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس رو بررسی می‌کنیم، به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ می‌پردازیم که با مخالفت 6 کشور عربی روبرو شده، همینطور به ایران می‌ریم جایی که بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران بالا گرفته. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم همراه ما بمونید تا به ریشه یابی قتل 7 زن در 13 روز در ایران بپردازیم و از سرکوب گسترده شهروندان اقلیت تکنیک اتنیکی بشنویم. به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیو همراه ماست. رویا.
روی درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نماینده دونالد ترامپ در امور اوکراین از کیف خواست پس از آتش بس با روسیه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند. کیت کلارک روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد دولت آمریکا می‌خواهد اوکراین در ماه‌های پیش رو به توافق آتش بس با روسیه برسد. او در ادامه تصریح کرد انتخابات در اوکراین در پی جنگ با روسیه متوقف شده اما باید انجام شود. دونالد ترامپ به همراه نماینده ارشد خود در امور اوکراین بارها گفتند در ماه‌های آغازین دولت جدید آمریکا طرحی برای صلح میان اوکراین و روسیه ارائه خواهند داد، اما تاکنون تاریخ و جزئیاتی از استراتژی خود برای پایان دادن به بزرگترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم ارائه ندادند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، دیماه امسال بیش از یک سوم مواد غذایی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 40-103% افزایش قیمت داشتند. بر پایه این گزارش که در وبسایت مرکز آمار منتشر شده، بیشترین جهش قیمت مربوط به حبوبات و میوه هاست، اما قیمت سیب زمینی هم در مقایسه با دیماه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. قیمت‌های در نظر گرفته شده در برآورد تورم محصولات غذایی معمولاً بسیار خوشبینانه و کمتر از ارقام واقعی در بازار است و احتمالاً رشد قیمت این اقلام بسیار بیشتر از برآورد مرکز آمار است. در دی ماه سال 1403 هزینه خوراکی‌های یک خانوار 4 نفره تقریباً 58% از حداقل دستمزد را تشکیل داده است. معاون بهداشت دانشگاه جنی شاپور اهواز میگوید میانگین مرگ و میر در اهواز در هر سال 5000 تن است که از هر 5 مرگ 1 مورد مربوط به آلودگی هواست. به گفته پژمان بختیاری نیا، به طور متوسط در اهواز سالانه 1000 مورد مرگ منتسب به آلودگی هوا رخ میدهد. این مقام بهداشتی افزود که این آمار از مطالعه سالانه وزارت بهداشت در زمینه آلودگی هوا در کلان شهرها استخراج شده است. همچنین به سبب آلودگی هوا در ایران روز یکشنبه 14 بهمن تمام مقاطع مدارس استان تهران، مدارس ابتدایی قزوین و قم و مدارس و دانشگاه البرز غیر حضوری برگزار می شود. هند اعلام کرد 3 شهروند این کشور پس از سفر به تهران مفقود شدند. به گفته وزارت امور خارجه این کشور، هر 3 فرد مفقود شده بازرگان بودند و با هدف تجاری به ایران سفر کردند. رسانه‌های هندی می‌گویند این بازرگانان در ماه‌های دسامبر سال 2024 و ژانویه سال 2025 به فاصله کوتاهی پس از رسیدن به تهران گم شدند. وزارت امور خارجه هند روز جمعه خبر داد این مسئله را با سفارت ایران در هند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در میان گذاشته و خواستار توضیح و کمک آنها شده. به نوشته تایمز و ایندیا، سفارت هند در تهران 10 دسامبر 3 روز پس از مفقود شدن یکی از بازرگانان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اطلاع داده است. با این حال وزارت خارجه ایران هنوز در این زمینه واکنشی نشان نداده. حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا را یک سازمان تروریستی می‌دانند، روز شنبه 3 گروگان را در جنوب نوار غزه به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس خود با اسرائیل آزاد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات فلسطینی گفتند اسرائیل نیز با آزادی ده‌ها زندانی فلسطینی در دور چهارم تبادلات موافقت کرده است. در مرحله اول آتش‌بس 6 هفته‌ای قرار است 25 گروگان زنده اسرائیلی همراه با 8 جسد گروگان‌های کشته شده با نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی مبادله شوند. همچنین بازگشت فلسطینیان به شمال غزه و افزایش کمک‌های بشردوستانه به مناطق ویران شده تضمین شده. اسرائیل و حماس مذاکرات مربوط به مرحله دوم آتش‌بس برای آزادی باقی‌مانده گروگان‌ها و تمدید آتش‌بس برای مدت نامحدود را آغاز کردند. در صورت عدم حصول توافق ممکن است جنگ در اوایل ماه مارس از سر گرفته شود. و وزرای خارجه کشورهای عرب روز شنبه پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال فلسطینیان از غزه را رد کردند. به گزارش رویترز، در بیانیه مشترک نشست قاهره، وزرای خارجه و مقامات مصر، اردن، عربستان، قطر، امارات، تشکیلات خودگردان فلسطین و اتحادیه عرب چنین اقداماتی را تهدید برای ثبات منطقه، گسترش درگیری‌ها و تضعیف چشم‌انداز صلح دانستند.
مهم‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همونطور که پیش از این هم با خبر شدید، در چهارمین دور از مبادله گروگان‌ها با زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس روز شنبه 3 گروگان اسرائیلی دیگر را در غزه به صلیب سرخ تحویل داد. در واکنش به آزادی 3 گروگان دیگر، گروهی از خانواده‌های گروگان‌ها و گمشدگان حمله حماس در اسرائیل ادامه آزادی گروگان‌ها را بارقی از نور در تاریکی توصیف کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، و از او در مورد آنچه روز شنبه گذشت پرسیدم.
سه گروگان اسرائیلی، آقای کیت سیگال 64 ساله آمریکایی اسرائیلی آزاد شد، آقای یردن بیباس پدر اون دوتا بچه‌ای که احتمالاً کشته شدن همراه با خانمش که اون هم ظاهراً کشته شده، به تنهایی آزاد شد از میان خانواده 4 نفری که رو بوده شده بودن، و آقای اوفر کالدرون آزاد شد که همراه با همسر و دوتا بچهش از 4 تا بچهش رو بوده شده بودن، ولی خانمش و دوتا بچهش حدود 1 سال قبل برگشته بودن. اینها آزاد شدن و در برابرشون اسرائیل امروز 183 زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد کرد که این 183 زندانی افراد و گروه‌های مختلفی بودن که اگر بخواین جزئیاتش رو بگم یه مقدار بگم که اینا چه کسانی هست.
اما خانم رام، همین امروز 6 کشور عربی بیانیه‌ای رو امضا کردن و در طی اون رد کردن پیشنهاد آیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو برای انتقال ساکنان غزه به 2 کشور اردن و مصر. این پیشنهاد و واکنش‌های اون در واقع چه بازتابی رو در اسرائیل داشته؟
در این 10 روزی که آقای دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته، این چهارمین بار هست همین شب گذشته که با اطمینان کامل میگفتش که مطمئن هست که رهبران مصر و اردن حرف او رو زمین نخواهند گذاشت. تأکید داره روی این کمک‌هایی که آمریکا در طول دهه‌ها برای بقای حکومت‌های مصر و اردن کرده، ولی در برابر اون ما می‌بینیم که کشورهای عربی و خود فلسطینی‌ها هم همین امروز در جریان این تبادل در غزه پوسترهای بزرگی رو در مرکز غزه زده بودند که از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر تشکر می‌کردن و می‌گفتن که غزه فروشی نیست و مردمش قابل به جایی دوباره اونم به کشورهای دیگر نیستن. در اسرائیل هنوز به این بیانیه کشورهای عربی واکنش نشون ندادن، چون امروز در اینجا شبات و شنبه مقدس است. دولت مردان در این روز واکنش نشون نمیدن، اما در روزهای گذشته وزیران احزاب راست از این ایده ای آقای ترامپ به گرمی استقبال کردند و گفتن که با نتانیاهو همکاری خواهند کرد، طرح‌های عملی رو ارائه خواهند کرد. خود نتانیاهو و وزیر خارجه و وزیر دفاع در این مورد سکوت رو رعایت کردند. منتظر هستند ببینند که مذاکرات نتانیاهو و آقای ترامپ در روز سه‌شنبه در کاخ سفید که اولین رهبر دعوت شده رسمی به آمریکا بعد از بازگشت آقای ترامپ به قدرت است، چگونه این مذاکرات پیش خواهد رفت.
با فرنوش رام گفتگو می‌کردم. اما همونطور که در این گفتگو هم شنیدید، طرح رئیس جمهور آمریکا برای انتقال نزدیک به 2 میلیون فلسطینی به کشورهای مصر و اردن با مخالفت جدی کشورهای عربی روبرو شده. این کشورها میگن برای دستیابی به صلحی عادلانه و جامع در خاورمیانه بر اساس راه حل دو کشوری آماده‌اند، اما انتقال فلسطینیان را راه حل مسئله منطقه نمی‌دانند. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، ابتدا از او در مورد دلیل رد پیشنهاد آمریکا پرسیدم.
مصر و اردن در حقیقت اون دو کشوری که مورد نظر آقای ترامپ بود که فلسطینی ها به اونجا مهاجرت کنن، از اول همون موقعی که این مسئله را آقای ترامپ مطرح کرد رد کرده بودن. الان این دو تا کشور موفق شدن در حقیقت پشتیبانی همه کشورهای عربی به اضافه دولت خودگردان فلسطین رو داشته باشن. دلیلش هم معلوم هست. دلیل اولش مسئله امنیتی هست برای اردن و مصر. شما تصور بکنید همه این دو کشور با اسلام سیاسی که اخوان المسلمین فعالانه اونجا دنبال میکرده خیلی مشکل اساسی دارن. آقای سیسی در مصر با کودتای علیه اخوان المسلمین سر کار آمده، همین مشکل هم اردن خواهد داشت. مشکل دوم این دو کشور هم مسئله اقتصادیه، یعنی اگر این ها به این دو کشور مهاجرت بکنن مسئله سنگینی برای اقتصاد این دو کشور خواهد بود. علاوه بر این مسئله این است که خود غزنی ها هم معلوم نیست مایل باشن، چون رفتن به اونجا باعث خواهد شد که اینها در یک کمپ‌های آوارگان در محاصره نیروهای اردنی و مصری بایستی زندگی کنند. بهشون اجازه نخواهند داد که آزادانه در این دو کشور زندگی کنند. شما می‌بینید حتی در لبنان هنوز بعد از چند ده سال آوارگان فلسطین در کمپ مهاجرین زندگی می‌کنند و هیچ گونه امکانات شهروندی ندارند. اینکه همه کشورهای عرب امروز این اعلامیه رو دادن و دولت خودگردان هم این اعلامیه رو امضا کرده، ناشی از این است که اینها میدونن که چنین مهاجرتی به کشور مصر و اردن و رفتن غزه‌ای‌ها و خالی شدن نوار غزه در حقیقت یک خط پایانی است بر راه حل دو کشور در یک سرزمین. همه اینها دست به هم داده که دولت‌های عربی مشترکاً امروز این اعلامیه رو بدن و مخالفت بکنن با نظر ترامپ.
آیه صدرزاده، آیه ترامپ در حالی این پیشنهاد رو مطرح کرده که در دور قبلی ریاست جمهوریش بسیار تلاش کرده بود تا یک رابطه خوبی بین اسرائیل و کشورهای عربی برقرار کنه، اما در حال حاضر می‌بینیم که با پیشنهادی که مطرح کرده، حتی عربستان سعودی که گام‌های مؤثری برای برقراری رابطه و به رسمیت شناختن اسرائیل برداشته بود، هم در مقابل این تصمیم ایستاده. فکر می‌کنید گام بعدی آمریکا برای حل مسئله در غزه چه خواهد بود؟
حتی شما کاملا درسته، این حرف آقای ترامپ به حرف تنها نیست، این برنامه پشتش خابیده مغایر با اون چیزیست که سولن در مورد خاورمیانه در نظر داشت، یعنی پیمان ابراهیم و صلح بین تمام کشورهای عربی به اسرائیل. ولی مثل اینکه اون حرفی که ترامپ زد حرف همینطوری نبود، بلکه پشتش برنامه بوده. چون آقای ویتکاف نماینده ترامپ در خاورمیانه که امروز از لبنان بازدید کرده، از اسرائیل بازدید کرده، حتی روی زمین هم در غزه بوده، بعدش اعلام کرده که اصلا غزه جای زندگی نیست، بایستی این اهالی غزه از این نوار غزه برن. معلوم میشه که پشت این حرفای آقای ترامپ یه برنامه دراز مدت هست. وقتی فلسطینی ها به خصوص دولت خودگردان همه این نشانه ها رو در کنار هم میذارن، میفهمند که پشت این حرف چند وقت پیش آقای ترامپ یک برنامه به اصطلاح جامعی هست که واقعا قصد دارن که مسئله دو دولت در یک سرزمین رو منتفی بکنن. و اینه که کشورهای عربی هم میدونن که با منتفی شدن این مسئله مشکل فلسطینی ها برای سالهای زیادی باقی خواهد ماند و این تأثیر خواهد داشت در برنامه اینها. اگر تصمیم داشته باشند با اسرائیل یک روزی به توافق برسند، دو در خود این کشورها باعث ناآرامی های خواهد شد.
اما از طرف دیگه آقای صدرزاده، در دو نوبت جنگ های داخلی، چه در سال 1948 و چه در سال 1967، منجر به انتقال فلسطینیان از سرزمین فلسطین شد. فکر میکنید چه آیا ابزارهایی وجود داره برای ادامه فشار بر کشورهای عربی و فلسطینیان ساکن منطقه تا تجربه اون دوبار رو این بار هم اسرائیل تکرار کنه؟
فکر نمی کنم، چون اون دو بار ناشی از جنگی بود که همه کشورهای عربی علیه اسرائیل شروع کرده بودند و مهاجرت اینها هم به لبنان و به مصر و به اردن ناشی از شرکت این کشورها در این جنگ ها بود، ولی الان این کشورها شرکتی در این جنگ ها ندارند. علاوه بر این، اون زمان مسئله فلسطین یک مسئله مهمی برای این کشورها بود، بنابراین یک آمادگی هم بود برای پذیرش این مهاجران فلسطینی، علاوه بر این که هیچ وقت به اینها به جز اردن حق شهروندی ندادن. ولی الان فرق میکنه، الان اولا مسئله فلسطین دیگر در اولویت اونها نیست و در پی این هستند که با حل مسئله فلسطین یک جوری نزدیکی هم با اسرائیل برای خودشون ایجاد بکنن. اگر این مسئله نتونه صورت بگیره، تمام برنامه های اینها را هم از نظر سیاست داخلی هم از نظر سیاست خارجی که احتمالاً در رابطشون با اسرائیل در نظر دارن، همه این دوتا رو به هم خواهد زد.
با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان گفتگو می‌کردم. به روزهای پایانی سال که نزدیک میشیم، وقت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده فرا میرسد. سال 1402 بدون حضور و توافق نماینده کارگران، دولت در تبانی با کارفرما در کمیته تعیین مزد نرخ افزایش حداقل دستمزد برای سال 1403 را تعیین کرد. اکنون که مجلس از زیر بار تعیین مزد 1404 کارگران هم شانه خالی کرده، باید دید شورای عالی کار حداقل دستمزد را چگونه تعیین خواهد کرد. بشنویم از مرداد میردامادی.
سال گذشته تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار با اعتراض‌های پی در پی نمایندگان کارگری همراه شد و در نهایت مزد مصوب شورای عالی کار بدون امضای کارگران با تبانی دولت ابراهیم رئیسی با کارفرمایان به تصویب رسید. اختلاف نظرها تا به حدی بالا گرفت که سولت مرتضوی وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی از ارائه لایحه به مجلس برای خلع ید از شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سخن گفت.
بهترین مرجع برای تصمیم گیری حداقل حقوق کارگران عزیز مجلس شورای اسلامی است. بعد از تعطیلات با قید فوریت لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد که سال آینده دیگه مباحث نداشته باشیم.
به گفته آیت اسدی عضو شورای عالی کار، برای سال 1403 در عمل میزان افزایش دستمزد برای حداقل بگیران زیر 30% شد و برای سایر سطوح زیر 20% افزایش را رقم زد. در همان زمان که نرخ افزایش دستمزد در حدود میانگین 20% تعریف شد، نرخ تورم بیش از 50% بود و این به معنی فقیرتر شدن و هرچه بیشتر کوچکتر شدن سفره‌های مردم بود، موضوعی که مسعود پزشکیان در مبارزات انتخاباتی خود بدان اذعان کرد و قول اصلاح انحراف از قانون را داد.
ولی در کلان قضیه باید کاری بکنیم و باید روندی رو پیش بریم. این حتی در قانون وجود داشته، حقوق با تورم باید همسان باشه، نه اینکه ما تورم 50% داشته باشیم افزایش حقوق 20%.
در اینجا باید اشاره کنیم که مجلس نیز زیر بار دردسر تعیین دستمزد کارگران نرفت. به گزارش دنیای اقتصاد، طرح تعیین دستمزد سال 1404 کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت ابراهیم رئیسی مطرح شده بود دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار مزد را تعیین می کند. حالا که به روزهای تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال 1404 نزدیک می شویم، با توجه به گره باز نشده اقتصاد و توسعه کشور، مسکوت ماندن افزایش تولید، عدم رشد صادرات، نبود سرمایه گذاری خارجی و هر آنچه که قرار است حال اقتصاد کشور را بهبود ببخشد، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان یعنی احمد میدری نیز در اعلام لزوم تناسب افزایش دستمزد با رشد تورم دچار لکنت و تردید می شود. اینجا در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی به تاریخ 7 بهمن:
من هم شخصا هم عنوان کارشناس از اینکه حفظ قدرت خرید آحاد کارگران و کارکنان مشاغل ثابت با حفظ قدرت خرید، یعنی در واقع همون لحاظ کردن تورم،
با در نظر گرفتن کسری 1800 میلیارد تومانی بودجه در سال 1404 که به معنی کسری 30% سقف بودجه است، تورم سال آینده دست کم همتراز نرخ تورم موجود خواهد بود. اگر حداقل دستمزد مطابق افزایش نرخ تورم تعیین نشود، مشکلات معیشتی تشدید خواهد شد. محسن باقری نماینده کارگری افزایش 50% را ضرورتی برای کاهش فشارهای معیشتی و بازگرداندن رونق به اقتصاد می‌داند. او گفته است حداقل دستمزد فعلی تنها 1/3 از هزینه‌های معیشتی 27 میلیونی خانوار را پوشش می‌دهد. با این همه وجه دیگر مشکل تعیین دستمزد، آنگونه که محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید، خود حکومت و تصدیگری آن در اقتصاد است.
از اونجایی که دولت خودش بزرگترین کارفرما هست، در سالهای گذشته عملا دو جبهه طرف ما بودند، یعنی هم دولت بود و هم کارفرما. جاهای کارفرما این موضوع رو قبول داشت، ولی دولت میگه ما منابع نداریم. شورای عالی کار یه شکلی داشته باشه که از 10 نفری که حضور دارن و حق رأی دارن، 7 تاش دولت باشه و 3 تاش کارگرها، و اون اتفاق پارسال رخ بده.
جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال 1404 آغاز شده است. این جلسات به صورت 3 جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار می شود.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. پس از اینکه روز گذشته رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد دستور تخلیه یک کشتی حامل 10 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق را صادر کرده است، امروز هم فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت سر شبکه قاچاق سوخت در هرمزگان دستگیر شده است. او گفت از متهمان تاکنون چند لنج، خودرو و واحد مسکونی شناسایی و توقیف شده است. درباره قاچاق سوخت در ایران بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
قاچاق سوخت در ایران به یک معما تبدیل شده، معمایی که ابعاد پشت پرده آن برای مردم اگرچه روشن نیست، اما برای حکومت و نهادهای مسئول قاعدتا روشن است که به چه صورت میلیاردها تومان سرمایه ملی روزانه قاچاق می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی قبل گفت در حالی که تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم، چگونه روزانه میلیون ها لیتر سوخت گم می شود؟
مگه میشه؟ تولید کننده منم، عرضه کننده منم، اون 20 میلیون چطور گم میشه؟ خدا وکیلی حالا ما رو هم دار بزنن کم کاری نکردن، چطور گم میشه؟ آخه 1 لیتر، 2 لیتر، 10 لیتر، 100 لیتر و 1000 لیتر که نی، بعدم راحت میایم پشت تریبون میگیم این اتفاق افتاد. همه هم هر روز میگیم، خود معلومه من بیورزم، کسی دیگه که نی.
آمار مختلفی از میزان قاچاق سوخت روزانه در ایران ارائه می شود. در روزهای گذشته حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد فقط در 1 هفته 32 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کردند. هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران در وبسایت خبر آنلاین نوشته که محاسباتش حاکی از آن است که سود حاصل از این تجارت بیش از 1 میلیارد تومان در هر دقیقه است. به نوشته این استاد دانشگاه، تجارتی به این گستردگی را دیگر نمیتوان قاچاق نامید و شاید منظور صادرات حکومتی است، یعنی صادراتی که حساب و کتاب آن در بودجه دولت منظور نمیشود. چندی قبل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته بود شوخی است اگر فکر کنیم 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت در روز با دبه و بشکه قاچاق میشود.
به حال تولید کننده همه فرآورده‌ای که الان داره قاچاق میشه دولت، دستش کسی نیست. به هر حال معلومه که 20 میلیون لیتر در روز با دبه و بشکه و نمیدونم این اصلا شوخیه. اینا شوخیه، همه میدونیم، بی متقاعدش من نمیخوام الان بگم.
اگرچه رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران سود حاصل از این تجارت را بیش از 1 میلیارد تومان در هر دقیقه میداند، اما رسانه ها در ایران در گزارش های مختلف درآمد قاچاق سوخت را 1500 میلیارد تومان در یک شبانه روز و 550 هزار میلیارد تومان در سال میدانند. برخی گزارش رسانه ها قاچاق روزانه 30 میلیون لیتر سوخت را معادل 666 تریلی نفتکش میداند. چند قبل یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در گزارشی این پرسش را مطرح کرده که مبارزه با قاچاق سوخت در ایران نشدنی است یا نخواستنی. او پرده دیگری از این قاچاق را این چنین افشا کرد.
یک فردی متولد 67 432 میلیون لیتر این آدم به اسم مولا، معروف به مولا، این آدم سوخت قاچاق کرده. مسیرهای قاچاقش هم من تشریح کردم تو گزارشم، شکل قاچاقش هم تشریح کردم تو گزارشم که از کدوم مسیر این قاچاق میکنه، با چه شیوهی، لنجا کجا وای میستن، دقیقاً جایی که لنجا وای میستن، جایی که لنجا به کشتی‌های بین‌المللی تحویل میدن سوخت رو، چه اتفاقی افتاد. هیچ. مبادی قاچاق مشخصه، مسیراش مشخصه، آدماش مشخصن، اوکی گیراش مشخصن، عوامل فاسد تو نهادهای نظامیش مشخصه، همه اینو مشخصه. پس فساد چجوری ساختاری نمیتونه باشه؟ مگه میشه شما 20 میلیون لیتر رو بدون هماهنگی سیستم شما قاچاق بکنید؟ امکان نداره.
مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور در گفتگو با تلویزیون ایران یکی از چالش‌ها در زمینه قاچاق سوخت را بارنامه‌های سوری می‌داند.
آماری که داده شده در مورد بارنامه سوری از خود معاون پیشگیری وزارت نفت، آماری که داده شده 170 هزار بارنامه سوری در طی 4 ماه صادر شده.
یاشار سلطانی روزنامه‌نگار چنین سطح از جابجایی سوخت در کشور را بدون هماهنگی و وجود ساختار و سازمان امکان پذیر نمی‌داند و موسی غنی‌نژاد اقتصاددان هم در روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد مازاد تقاضا برای سوخت فراتر از تقاضای مصرفی داخلی ناشی از واقعیتی است که در اصطلاح اقتصادی به آن می‌گویند رانت یا رانت تفاضلی. به گفته این اقتصاددان وجود چنین رانت هنگفتی در نظام اقتصادی طبیعتاً ذی‌نفعان قدرتمندی را شکل می‌دهد که در واقع کاسبان رانت هستند و نفعشان در بقا و استمرار وضع موجود است.
بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد به باغ جهانی عباس آباد در بهشهر سر می‌زنیم. باغی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اما با تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری به حریم شهر بهشهر الحاق شده. این اقدام با مخالفت شدید سازمان میراث فرهنگی و سرمایه گذاران مواجه شده و نگرانی هایی درباره تخریب این باغ و کاهش اعتبار فرهنگی اون از جمله امکان خارج شدنش از فهرست میراث جهانی رو ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی هستی پودفروش خبرنگار حوزه میراث فرهنگی در ترکیه رو جویا شده.
این اتفاقی که الان افتاده یک زنگ خطریه برای میراث، به این جهت که امکان داره که این باغ رو از فهرست یونسکو در بیاره. این چیزی که شما در مورد در واقع ابلاغ شورای معماری میگین، این مصوبه‌ای هستش که حدود 2 سال پیش امضا شده، اما ابلاغش مربوط به آذر ماه امسال هستش که در واقع بسیار شوک برانگیز بود. و اگر بخوایم ببینیم که این رد پای یک فسادی توی این پرونده کجای این اتفاقه، باید خدمتون بگم در واقع توی سال 1399 شهرداری میاد اعلام میکنه که میخواد که حریم باغ بهشهر رو که یونسکو ثبت جهانی شده بود سال 2011 وارد حریم شهری بکنه. خب این قضیه با مخالفت میراث استان مواجه شد و نامه فرستاد در مخالفت، اما به هر حال این حد حریم شهری سال 1400 در شورای معماری هم استان تصویب شد و ذکر شد که این حریم بدون احتساب باغ بهشهر در نظر گرفته شده. اما متاسفانه حدود چند وقت بعدش کارگروه زیربنای استان میاد دست میبره توی این مصوبه و اون رو با احتساب باغ بهشهر در واقع دستکاری میکنه مصوبه رو. بعدم که دیگه در واقع تصویب میشه و فقط ابلاغ نمیشه که ابلاغش مربوط به آذر ماه هستش و حالا به نظر میرسه که توی این 2 سالی که شهرداری در واقع توی باغ بهشهر حضور داشته و به نوعی مدیریت میکرده، به هر حال اتفاقای اونجا افتاده. به نظر میرسه که برخی از افراد یا حتی برخی از نهادها اونجا دستکاری‌هایی کردن یا کارهای عمرانی اونجا اتفاق افتاده، اما امکانات شهری بهشون داده نمیشه به این دلیل که در حریم میراث جهانی قرار داره.
خانم پودفروش، حالا با توجه به مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید، چقدر احتمال خروج این باغ از فهرست میراث جهانی یونسکو وجود داره؟
توی قوانینی که مربوط به فهرست جهانی یونسکوه در واقع این تاکید شده که باید هر نهادی که مدیریت اون پروژه یا اون سایت تاریخی رو داره باید حد حریم و عرصه رو رعایت کنه. همین الان هم به هر حال دستبردهایی به این حریم زده شده، اما چون خیلی به چشم نمیاد هنوز یونسکو در واقع این پرونده رو بررسی مجدد نکرده. اما اگر قرار باشه که باغ بهشهر که نزدیک به 420 هکتار هستش و در جنگل‌های هیرکانی قرار داره وارد حریم شهری بشه، قطعاً پروژه‌های عمرانی ساخت و ساز اونجا اتفاق میفته، چون شهرداری اصلا اصرارش بر همینه که این زمین رو وارد حریم شهری کنه که بتونه در واقع اونجا به راحتی ساخت و ساز انجام بده. در حال زمین‌های اونجا ارزشمند هستن و به همین دلیل در واقع میتونه سریع یونسکو وارد عمل بشه با هر دستکاری و این رو ببره بیرون از در واقع فهرست یونسکو.
با پایان گفتگوی همکارم رضا جمالی با هستی پودفروش، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی، به نیمه بخش خبری 22 رادیو فردا نزدیک شدیم. حالا فرصت داریم تا نگاهی بکنیم به سرخط مهمترین خبرهای امروز. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در ایران، از انتقال همسرش رضا خندان به قرنطینه زندان اوین و قطع تماس‌های تلفنی او خبر داد. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی اینستاگرام با اعلام این خبر نوشت: تنها از جمهوری اسلامی برمی‌آید که فرزند زندانی را به جرم پافشاری بر حقوقشان مورد ضرب و شتم قرار دهند. چند روز گذشته نیما خندان، پسر رضا خندان، فعال حقوق بشر زندانی، در حین ملاقات پدرش به مدت چند ساعت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دوباره آزاد شد. نماینده دونالد ترامپ در امور اوکراین از کیف خواست پس از آتش بس با روسیه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند. کیت کلاک روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد دولت آمریکا می‌خواهد اوکراین در ماه‌های پیش رو به توافق آتش بس با روسیه برسد. او در ادامه تصریح کرد انتخابات در اوکراین در پی جنگ با روسیه متوقف شده اما باید انجام شود. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، دی ماه امسال بیش از 1/3 از مواد غذایی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 40% تا 103% افزایش قیمت داشتند. معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز میگوید میانگین مرگ و میر در اهواز هر سال 5000 تن است که از هر 5 مرگ 1 مورد مربوط به آلودگی هواست. هند اعلام کرد 3 شهروند این کشور پس از سفر به تهران مفقود شدند. به گفته وزارت امور خارجه این کشور، هر 3 فرد مفقود شده بازرگان بودند و با هدف تجاری به ایران سفر کردند. وزرای خارجه کشورهای عرب روز شنبه پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای انتقال فلسطینیان از غزه را رد کردند. در بیانیه مشترک نشست قاهره، وزرای خارجه و مقامات مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، تشکیلات خودگردان فلسطینی و اتحادیه عرب چنین اقدامی را تهدید برای ثبات منطقه و گسترش درگیری‌ها و تضعیف چشم‌انداز صلح دانستند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در ادامه این بخش خبری تا ساعت 23:11 شب در رادیو فردا. از اول بهمن ماه تا 13 همین ماه 7 زن و دختر به دست پدر و همسر خود در شهرستان‌های اسدآباد، بروجرد، مراغه، کرمانشاه، شوشتر و پیرانشهر به قتل رسیدند. این خبر را روزنامه اعتماد روز شنبه منتشر کرده است. قتل‌هایی که به نوشته این روزنامه متغیرهای نابرابری جنسیتی، پذیرش باورهای مردسالارانه و پایبندی به باورهای سنتی از مهمترین دلایل وقوع آنها بوده است. ساعتی پیش در گفتگو با سمانه سوادی، فعال مسائل زنان و حقوقدان ساکن بریتانیا، ابتدا از زمینه‌های اجتماعی وقوع چنین قتل‌هایی پرسیدم.
متاسفانه در طول سالهای اخیر به واسطه سرکوب شدید فعالان حوزه زنان، تمام اون مجموعه هایی که آموزش میدادن در این حوزه، کار میکردن در این حوزه، همراستا با یک سری تغییرات اجتماعی، وضعیت سخت اقتصادی در ایران و نبودن اراده از طرف حکومت برای اینکه کاری در برابر خشونت علیه زنان بکنه و طبیعتا اون سنت هایی که سالیان سال که در به ویژه در برخی از مناطقی که خب به هر حال سنتی تر هستند، مرد سالارتر هستند، رواج داره، مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و ما شاهد این تراژدی که داره اتفاق میفته هستیم. قانون هیچ پیشگیری نداره، هیچ بازدارندگی در واقع نداره. تمام کسانی که توی این حوزه ها کار میکردن، کار آموزشی میکردن، خانه های امن، اینها هی هر روز و هر روز کوچکتر شدن، راه های دسترسی بهشون کمتر شده و میبینیم زنان در کمبود منابع، در خلع قانونی یک همچین فجایعی براشون اتفاق میفته. چیزی که شاید خوب باشه این وسط بخوایم از این زاویه بهش نگاه بکنیم اینه که خب رسانه‌ای میشه، جامعه نسبت بهش واکنش نشون میده، اما وقتی درباره جامعه صحبت میکنم درباره کلیت صحبت نمیکنم دیگه، درباره اون قشری صحبت میکنم که صدای بلندی دارن، میان در شبکه های اجتماعی، در رسانه ها اینها رو بازتاب میدن. از طرفی به نظر میرسه به واسطه مشکلات اقتصادی و به واسطه مشکلات سیاسی که کشور باهاش درگیر هست، مسئله خشونت علیه زنان در اولویت قرار نداره و این در اولویت قرار نداشت هم باعث شده که بیشتر و بیشتر در برخی از مناطق آمارش بالاتر بره.
کاملا با این صحبتتون موافقم خانم سوادی، به خاطر اینکه بیش از 10 سال هست که لایحه‌ای که با عنوان منع خشونت علیه زنان مطرح شده بود در دولت محمود احمدی نژاد همچنان در بین دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه مجلس در حال رفت آمده و هیچ نتیجه‌ای نداشته. این در حالی هستش که همواره دولت‌های جمهوری اسلامی از آمار زنانی که در حکومت داشتن به عنوان یک افتخار یاد کردن و مثلا در دولت آقای پزشکیان اینکه 4 زن به عنوان مدیران برجسته در دولت حضور دارن و یا حضور 14 زن در مجلس. اما با همه این موارد چرا قانونگذار هیچ قدمی برای حمایت از زنان بر نمی داره؟ حتی خشونت علیه زنان رو به رسمیت نمیشناسه و اون رو سوء رفتار نامگذاری میکنه. در بدنه حاکمیت چه تصوری در مورد خشونت علیه زنان وجود داره؟
ما با یک حکومت زنستیز روبرویم که به واسطه سرکوب زنان داره جامعه رو هم سرکوب میکنه و اساساً به نظر من ایدئولوژیش این است که برون سپاری کنه سرکوب زنان رو به خانه ها، با این عنوان که آن بخشی رو که میتونم در خیابان ها سرکوب میکنم، آن بخشی رو که میتونم اجازه نمیدم در محیط های کاری به جایی که حقشون هست برسن، با انواع و اقسام سنگ اندازی ها جلوشون رو میگیرم، یک بخشی هم همین کارها رو برون سپاری میکنم به داخل خانواده ها. ما وقتی میایم قانون رو نگاه میکنیم میبینیم اساسا ما در قانون عادی سازی خشونت علیه زنان، نه تنها عادی سازی بلکه مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان رو داریم. مثلا ما وقتی که از ماده قانونی که قتل زنان در حال به عبارت قانونیش زنای محسنه رو مشروع میکنه و میگه که اگر کسی اون قتل رو انجام بده قصاص نمیشود شوهر، وقتی از اون صحبت میکنیم آدم میگه نه اثبات کردنش سخت است و چنین و چنان، ولی واقعیت اینه که قانونگذار اصلا مسئلهش نیستش که چقدر اثبات کردنش سخته، مسئلهش مشروعیت بخشیدن به خشم مردان و قبول کردن کشتن زنان به دست اون مردانه و این یک فرهنگی رو در جامعه بنیان میگذاره. مردم به واسطه این که اون یک ماده قانونیست، نوعی از تفکر، نوعی از فرهنگ در جامعه نه تنها بنیان گذاری میشه و بعد هی مستحکمتر و مستحکمتر میشه. هیچ اراده‌ای وجود نداره اساسا برای اینکه خشونت علیه زنان همونطور که گفتی اصلا شناخته بشه و دونسته بشه که اصلا یک همچین خشونتی وجود دارد و بسیاری از این انواع خشونت علیه زنان رو اصلا به عنوان خشونت علیه زنان قبول ندارن. به عنوان مثال تجاوز در بستر زناشویی اصلا در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری نشده. به خاطر همین هم هست که این لایحه 10 ساله که میره و میاد و هیچ نتیجه‌ای نمیگیره، به خاطر اینکه برخی از موادش اصلا موادی هستن که از جهته و از نگاه حکومت موادی هستن که باید وجود داشته باشن. مثلا ممنوع کردن خشونت علیه زنان به اشکال خشونت روانی، مقابله با ازدواج در کودکی، اینها چیزهایی هستن که قانونگذار اساسا نمیخواهد خشونت علیه زنان قلمداد بکنندشون و نمیخواهد هم بازدارندگی داشته باشه. مسئله همینه که میخواهند زنان در همون خانه ها سرکوب بشن و بعد اونهایی که از خانه ها جان سالم به در بردن رو خود حکومت به اشکال دیگر سرکوب بکنه.
سمانه سوادی فعال مسائل زنان و حقوقدان ساکن بریتانیا به پرسش‌هایم پاسخ می‌داد. کمپین حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک و چندین سازمان و رسانه حقوق بشری از افزایش بازداشت و سرکوب گسترده شهروندان و فعالان عرب، بلوچ و کرد در یک ماه گذشته خبر دادند. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دلیل این بازداشت‌ها را که اقلیت‌های قومی را هدف قرار داده اعلام نکردند. بشنویم از جمشید زند.
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران و دیگر نهادها و گروه‌های مدافع حقوق بشر، در هفته‌های گذشته ده‌ها نفر در شهرهای مختلف ایران در خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان بازداشت شدند. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران با تأکید بر تشدید کارزار وحشت و ارعاب جمهوری اسلامی علیه کردها، عربها و بلوچها گفته است این اقدامات در راستای سیاست ساختاری و کلی جمهوری اسلامی برای خاموش ساختن صدای مخالفان است. در اوایل دی ماه هم دست کم 20 کنشگر عرب تنها در 5 روز در شهرهای مختلف خوزستان بازداشت شدند. با این حال فعالان حقوق بشر از افزایش تعداد بازداشت شدگان در روزهای گذشته خبر دادند. رسانه‌های مانند هنگاو، هرانا و کردپا هفته گذشته از بازداشت شهروندان و کنشگران در شهرهای کردستان به دنبال اعتصاب عمومی در این استان خبر دادند. اعتصاب‌های عمومی در شهرهای کردستان روز سوم و چهارم بهمن ماه در اعتراض به احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی صورت گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری، شمار بازداشتی‌ها به دلیل این اعتصاب به دست کم 11 نفر رسیده است. در همین حال کمپین حقوق بشر کردستان، هنگاو و کردپا از بازداشت 5 شهروند کرد دیگر در روزهای 10 و 11 بهمن در شهرهای بوکان، سقز و مهاباد توسط ماموران وزارت اطلاعات خبر دادند. کمپین فعالان بلوچ و هالوش نیز در 18 دی ماه از بازداشت دست کم 38 شهروند بلوچ در منطقه نصرت آباد شهرستان زاهدان خبر دادند. دیدبان حقوق بشر اواخر دی ماه امسال در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت کشورهای مختلف اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2024 میلادی وخیم‌تر شده است. این گزارش همچنین به تبعیض ساختاری علیه مسلمانان سنی مذهب و اقلیت‌های آذری، کرد، عرب و بلوچ اشاره کرده بود.
و همزمان با افزایش فشارهایی که همکارم جمشید زند اونها رو برشمرد، کارشناسان از سیاست ساختاری جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مخالفان و اقلیت‌ها سخن میگن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با دیاکو علوی، خبرنگار اهل سقز در پاریس.
خب متاسفانه مشاهده افزایش سرکوب بودیم، هم در کردستان، هم در خوزستان، هم در سیستان و بلوچستان. و اگر توی یه اشاره بزرگتری نگاه کنیم، باقی اقلیت‌ها هم سرکوب افزایش پیدا کرده، از جمله جامعه بهائی، احکامی که توی یکی دو ماه گذشته، یعنی در واقع بعد از برقراری دولت جدید در ایران آمده علیه جامعه بهائی، سنگینی بوده، احکام گسترده‌ای بوده، گروهی بوده. و من تصور نمی‌کنم که این که مثلا رئیس جمهور جدید در بلوچستان یا کردستان ابراز نزدیکی بیشتری با مردم می‌کنه، این رو ابراز می‌کنه صرفا به زبان، به اینکه آره ما همه برادریم. خب این اون گفتمانیه که در گذشته هم بوده، برای اینکه بگه که ما همه از یک نوع هستیم. در واقع این تلاش برای گفتن اینکه ما همه برادریم، ما همه دوستیم، ما همه یک خانواده هستیم، با این هدف انجام میشه که خواسته ها و مطالبات مشخص اون جامعه‌ای که در اقلیت هستن دیده نشه. اگر من بپذیرم که اون جامعه‌ای که در بلوچستان زندگی میکنه، اون جامعه‌ای که در کردستان یا خوزستان زندگی میکنه مطالبات متفاوتی داره، اون موقع دیگه بهش نخواهم گفت که تو هم مثل من هستی. امکان داره بهش بگم که بله، تو هم وجود داری با مطالبات و مشخصات خاص خودت. در این حال با توجه به اینکه مطالبات در فضای عمومی جامعه ایرانی کمتر شنیده میشه، با توجه به اینکه خواسته های اونها کمتر دیده میشه و همین که در رده دوم سوم چه از نظر رسانه‌ای چه از نظر مطالبات عمومی در سطح جامعه کمتر دیده میشه، قاعدتاً برخورد امنیتی و قضایی با اونها راحت تره. برای مثال عرض میکنم، ما یکی از بزرگترین اعتصاب ها رو همین یک دو هفته اخیر در اعتراض به صدور حکم اعدام به بخشان عزیزی و ریشه مراد در شهرهای کردنشین در منطقه کردستان و آذربایجان غربی داشتیم. بعد از اون خب قاعدتا این اگر جای دیگری شاید اگر انجام میشد، مثلا در شیراز، در مشهد، حکومت رو، دستگاه امنیتی رو شاید چند قدم به عقب می‌برد. اما متاسفانه در کردستان منجر شده که حداقل در همون هفته اول 12 نفر رو بازداشت کردن.
با توجه به صحبت‌های شما و اینکه میگین که این بازداشت‌ها ادامه داره، افزایش این بازداشت‌ها و سرکوب‌ها از سوی حکومت در این شرایط فعلی به چه معناست؟
من تصور می‌کنم این معانی متفاوتی میتونه داشته باشه، اما یکی از اونها به نظر من، یعنی یکی از برجسته ترینشون این هست که در بر همون پاشنه قبلی میچرخه. قرار نیست که اقلیت ها وارد فضای عمومی تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت از نظر طرح بیشتر و دقیقتر مطالباتشون و دسترسی بهشون بشن. مثلا اگر امروز در کردستان ما یک استاندار کرد داریم، اگر یه سری مقامات رو دولت جدید تعیین میکنه که از همون متعلق به اون جامعه اقلیت در خوزستان، کردستان یا بلوچستان باشن، در واقع اینها کسانی هستن که اون گفتمان قبلی رو پذیرفتن که قرار نیست مطالبه این جامعه پذیرفته بشه و من این رو نمایش میدونم و تصورم این هست که این بازداشت ها اگر فضای عمومی، اگر توجه رسانه ها بیشتر نشه و مسئله کردستان، خوزستان و بلوچستان به یک مطالبه بزرگ و در سطح ملی تبدیل نشه، این سرکوب ها متوقف نخواهد شد.
این موج بازداشت ها چه تأثیری بر جامعه محلی، حالا به ویژه مناطق کردستان، بلوچستان، خوزستان و سایر اقلیت ها خواهد داشت؟
به طور خاص من اگر کردستان رو مثال بزنم، آنچه که اتفاق افتاده، این بازداشت ها تبدیل نشده به اینکه مثلا، یعنی در واقع تبدیل به ابزاری نشده برای اینکه بتونه جامعه مدنی رو از بازار گرفته تا نهادهای مدنی کوچیک بخواد خاموش یا بی صدا یا ساکت‌تر بکنه، صداشون رو کمتر بکنه. در همزمان داره این کارو میکنه که اتفاقا سازماندهی در کردستان بیشتر میکنه. صحبت هست از اینکه اعتصاب‌های دیگری اتفاق بیفته، از اینکه اعتراضات خیابانی اتفاق بیفته. به طور خاص من اشاره میکنم به بیانیه‌ای که از طرف معلمان کردستان منتشر شد که درش گفته شده بود در صورتی که عذاب همین شکل ادامه پیدا بکنه ما دوباره به خیابان برمیگردیم. اما نتیجه از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد. زاویه اول اینه که این اتفاق نخواهد افتاد، آنچه که حکومت مد نظرش با سرکوب و بازداشت اتفاق میخواد ساکت بکنه پیش نخواهد رفت و از طرف دیگه خشم جامعه رو بیشتر میکنه.
همکارم نسرین افشار گفتگو میکرد با دیاکو علوی، خبرنگار اهل سقز در پاریس. بیش از 1000 روز از بازداشت و حبس سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو فعال صنفی معلمان فرانسه در ایران می‌گذرد. این روز برابر با 845مین روز بازداشت اولیویه گراندو، توریست فرانسوی در ایران که هویت او به تازگی منتشر شده است، نیز هست. به همین مناسبت روز شنبه و به دعوت گروهی از انجمن‌های ایرانی و فرانسوی، مراسمی در پاریس برای حمایت از این زندانیان برگزار شد. باز هم همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شهاب عموپور، خبرنگار رادیو فردا در فرانسه، و ابتدا از او در مورد این مراسم پرسیده.
مراسمی که امروز در مقابل عمارت پانتئون در پاریس برگزار شد به دعوت شماری از انجمنهای ایرانی و فرانسوی و کمیته هایی که برای پشتیبانی از آزادی زندانی های فرانسوی در ایران فعالیت می کنند برگزار شد و از پشتیبانی مقامات سیاسی فرانسه هم برخوردار بود. ما می دونیم که 2 روز پیش هم ژان نوئل بارور وزیر امور خارجه فرانسه دوباره راجع به آزادی زندانیان فرانسوی که از اونها دولت فرانسه به عنوان گروگان در ایران یاد می کنه صحبت کرد و گفت که باید جمهوری اسلامی باید بداند که برای مذاکره کردن باید حتما این زندانی ها رو آزاد بکنه و در غیر این صورت از توافقات هسته‌ای و سایر مذاکرات خبری نیست، اونها راه به جایی نمیبره. و دیشب هم امانوئل مکرون به مناسبت 1000مین روزی که از بازداشت سیسیل کولر و ژاک پاریس میگذره توییتی رو زد و گفت که به زودی دیدارهایی با خانواده های زندانیان خواهد داشت و با اینها اعلام همبستگی کرد و گفت که جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر اینها رو آزاد بکنه.
آقای عموپور، در این مراسم چه گذشته و چه کسانی حضور داشتند؟
امروز شماری از دوستان، همکاران، مقامات سیاسی، مقامات شهری پاریس و همچنین سایر شهروندان فرانسوی و ایرانی در میدان پانتئون پاریس گرد هم اومدند و همچنین شماری از فرانسویایی که قبلا در ایران زندانی بودند و از اونها به عنوان گروگانهای فرانسه در ایران یاد میشد حاضر بودند، یک یا یک سخنرانی کردند. خانواده های سیسیل کولر و ژاک پاریس و همچنین اولیویه گراندو در اینجا حضور داشتند. چند تن از مقامات سیاسی هم اینجا سخنرانی کردن، پلاکاردهای بسیاری رو در درخواست آزادی این زندانیان بلند کرده بودند، شعاری داده نشد و بیشتر به سخنرانی و درخواست فشار از طریق دولت فرانسه و اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی برای آزادی این شهروندان مطرح شد. بین همه این پلاکاردهایی که من می‌دیدم، می‌دیدم که دو پلاکارد به زبان فارسی بود که فرانسوی‌ها در دست گرفته بودند و در یکی از آنها از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به زبان فارسی به عنوان وزارت اطلاعات و شکنجه و همچنین از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سپاه گروگانگیر یاد شده بود. در بین کسانی که امروز سخنرانی کردن که یکی از آنها از کمیته حمایت ژاک پاریس صحبت کرد و تاکید کرد بر اینکه کسایی که او به آنها از آنها به عنوان گروگان در جمهوری اسلامی یاد می‌کرد، یعنی سسیل کولر و ژاک پاریس و الیویه گروندو، نه مجرم و نه جاسوس نیستند. ما می‌دونیم که اونها توسط حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به جاسوسی متهم شدند و از اونها به عنوان صرفاً گردشگرانی که به خاطر میل و دوست داشتن ایران و برای گردش به ایران رفته بودند یاد شد. همچنین دوست الیویه گروندو از روحیات شاعرانه و تمایلات او به زندگی و به گردش و به دیدن ایران از اون یاد کرد. و همچنین لوی آرنو وقتی که فرانسوی که می‌دونیم به تازگی آزاد شد، او هم مدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی بود، امروز در این مراسم حضور داشت، سخنرانی کرد. او از احمد رضا جلالی نام برد که همچنان در زندان‌های ایران هست. همچنین گفت بهروز اسلامی و مهدی حسنی، دو زندانی که می‌دونیم به خاطر حضور در اعتراضات 1401 به تازگی توسط دستگاه قضایی به اعدام محکوم شدند، از اونها یاد کرد و گفت شخصا اونها رو می‌شناسه و می‌دونه که چقدر انسان‌های مقاومی هستند. لوی آرنو امروز همچنین یک مثلی رو به زبان فارسی خوند و ترجمه‌اش رو برای فرانسوی‌ها گفت که ایرانی‌ها می‌گویند این نیز بگذرد و گفت که این نیز خواهد گذشت و ایران به این شکل نخواهد ماند. برنارد فلان، گروگان ایرلندی فرانسوی هم که می‌دونیم او هم مدتی در ایران زندانی بود، گفت که الان با توجه به آنچه که در ایران می‌گذره و آنچه که در جهان می‌گذره، نوبت این هستش که فشار به جمهوری اسلامی برای آزادی این گروگان‌ها زیادتر بشه و گفت که مسئولان جمهوری اسلامی رو باید ترسوند و به این شیوه باید با آنها صحبت کرد.
شما در این مراسم با خانواده‌های این افراد که در ایران زندانی هستند آیا دیدار داشتین؟ صحبتی کردن با شما؟
من با نویمی کولر، خواهر سسیل کولر، یک مصاحبه‌ای داشتم، با گفتگو می‌کردم با او. گفت از شرایط ناگوار خواهرش سسیل که به تازگی 40مین سال روز تولدش رو ناچار در زندان جشن گرفت صحبت کرد و او گفت که به سسیل وعده داده بودند که تا پیش از ماه سپتامبر که تولدش بود رو آزاد خواهند کرد، اما این اتفاق نیفتاده و این بیش از پیش بر روحیات او اثر گذاشته و او اصلا شرایط روحی مناسبی نداره و نمی‌دونه که این شرایط تا کی میتونه دوام بیاره. و گفت که هم او و هم ژاک پاریس شریک زندگی او در شرایط حتی به تختی برای خوابیدن در درون زندان ندارن و گاه گاهی به اونها اجازه داده میشه که بیرون برن و تماس هایی که خانواده‌شون میتونن باشون برقرار بکنن کاملا به صورت نامنظمه و آخرین باری که تونستن باهاش صحبت کنن یک شنبه هفته پیش بوده که برای دقایقی سسیل تونسته با مادر پیر خودش صحبت بکنه و حتی همون تماس هم کاملا تحت کنترل بوده و اون نمیتونسته آزادانه صحبت بکنه.
شهاب عموپور از مراسم یادبود 1000مین روز بازداشت و حبس سیسیل کولر و ژاک پاریس می گفت. و اما روح الله خمینی که 45 سال پیش در بازگشت به ایران حکومتی اسلامی را بنیانگذاری کرد، در پروپاگاندای جمهوری اسلامی به عنوان یک شاعر هم معرفی می شود. در حالی است که با تأسیس جمهوری اسلامی اهالی فرهنگ و هنر و از جمله شعرا شدیداً سرکوب شدند و حتی به قتل رسیدند. بشنویم از مصطفی خلجی.
من به خال لبت دوست گرفتار شدم.
13 خرداد 1368 روح الله خمینی، بنیانگذار و اولین رهبر جمهوری اسلامی، درگذشت. با فاصله کوتاهی پس از اعلام مرگ او، صدا و سیمای جمهوری اسلامی غزلی را پخش کرد که گفته شد خمینی سروده و از آن به بعد تبلیغات حکومتی درباره این غزل و اینکه خمینی شعر هم می سرود آغاز شد. اتفاقا حکومت تلاش داشت بر این قرابت رابطه خمینی و شاعری غلبه کند، چون برای اکثریت مردم چنین چیزی نسبتاً عجیب بود. اما برخی ها می دانستند که خمینی دست کم با شعر آشنا بود، از جمله نادر نادرپور، شاعر مطرح ایرانی که در اوایل دهه 40 با خمینی دیدار کرد. آقای نادرپور که در سال 1378 در آمریکا درگذشت، چند سال پس از انقلاب در گفتگویی در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد درباره این دیدارش گفت:
خیلی کم موردی بود که من شعری به مناسبت مثلا به صورت ضرب المثل یا چیزی میخوندم که او مصرع بعدیش رو نمیگفت. پیدا بود که آشناست. به هر حال
حسن یوسفی اشکوری که پیش از انقلاب وارد حوزه علمیه شد اما پس از انقلاب کم کم از این حوزه ها فاصله گرفت و اکنون ساکن آلمان است، در این باره میگوید که در سنت به قول او علمایی حوزه علمیه اینکه یک روحانی شعر بسراید مرسوم بوده است.
در اون زمان مشهور بود که خمینی شاعره و یه شعر معروفی هم بود که گفته میشد طنزمانندی بود که قم بدک نیست از برای محصل، چشمک زیر نقاب اگر بگذارد، نمیدونم که سنگک گرمون کباب اگر بگذارد. یه شعر طنزمانندی بود که در اون دوران از آقای خمینی نقل قول میشد و من هم ابیات کاملش یه وقت حفظ بودم که الان متاسفانه چیزی رو بیاد نمیارم.
حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله شریعت مداری و از فعالان عرصه سیاسی ایران در تبعید، نیز دقیقاً همان شعری را که آقای یوسفی اشکوری خواند به یاد میآورد.
وقتی که من با این مجموعه اشعار آقای خمینی روبرو شدم، میدونستم که ایشون شعرهایی میگه. ایشون در جوانی شعری گفته بود در مورد طلاب که معروف بود در حوزه: هیکل بعضی شیوخ قدس معاب است، عینک پر پیچ و تاب اگر بگذارد، بهر عبادت حرم مکان رفیعی است، خانم صاحب نقاب اگر بگذارد، و از این قبیل شعرها داشتن. چه میدونستم که ایشون مرتکب شاعری هم میشه.
ناصر زراعتی نویسنده ساکن سوئد نیز درباره ارزش ادبی شعرهایی که خمینی سرود تاکید میکند که اساساً سرودن شعر موزون و در قالب‌های کلاسیک چندان کار دشواری نیست و آن را با جدول کلمات متقاطع مقایسه میکند.
شعر کلاسیک هم واقعیتش اینه که کافیه که یک تعدادی شعر از شاعرهای مختلف در اوزان مختلف یکی بدونه و بعد بتونه شعر بگه. خیلی از ایرانی ها شعر موزون میگن، مثل جدول کلمات متقاطع. خیلی آدم ها هستن که 6 کلاس هم درس نخوندن ولی سریع میشینن یه جدول روزنامه رو حل میکنن. این شعرها هم خب خیلی همچین ارزش شعری اونجوری خب طبیعی نداره. حالا یه سری مفاهیم عرفانی هم درش هست. خب آقای خمینی با عرفان آشنا بوده. بله،
بنیانگذار جمهوری اسلامی کسی بود که بسیاری از آزادی های اجتماعی را که پیش از انقلاب وجود داشت، مثل فروش مشروبات الکلی و آزادی پوشش زنان، ممنوع کرد. اما او در شعرهایی که منتقدان آن را به سبک هندی می‌دانند، از خیلی از نمادهای شعر فارسی مثل شراب و عشق و زیبایی زنان سخن می‌گفت. خمینی زمانی از می و گرفتار شدن در خال لب شعر می‌سرود که شرابخوران در ایران شلاق می‌خوردند و زنان ایرانی می‌بایست زیبایی خود را در پستوی خانه نهان می‌کردند. احمد کریمی حکاک:
خمینی سیاستمدار بسیار بدی بود و شاعر بسیار بدی بود. منتها برای شاعر نمیگیم بد، میگیم درجه 3 درجه 4. یک نمک به خود این آقای معلم بود، گفته بود که یک وقت که غزل خمینی غزل نمک سبک هندی داره، سبک هندی، سبک خاصی در شعر فارس. ولی این که خمینی چگونه رفتار کرد و خامنه‌ای چگونه رفتار کرد و مثلا رفسنجانی چگونه رفتار کرد و دیگران چگونه دارن رفتار میکنن، کاملا با هم متفاوت. حقیقت این است که ظاهری هست و باطن دیگری هست.
آقای زراعتی نیز به این سوال پاسخ می‌دهد که چگونه می‌شود دیکتاتوری مانند خمینی به شعر علاقه داشته باشد.
اینکه چطور میشه یک آدمی مثل آقای خمینی، یک دیکتاتوری که به هر حال در اون دورانی که بود دست به جنایت‌های زیادی زد و باعث کشتارهای زیادی شد، چه اون جنگ نکبت 8 ساله و چه قتل‌های یا قتل عام‌های بهتره بگیم دهه 60 و حالا چه اوایل دهه 60 و حتی همون بلافاصله بعد از انقلاب، آیا چطور میشه که یک کسی مثلا با شعر و اینا آشنا باشه؟ بله میشه، خیلی دیده شده، یعنی میتونه یک کسی شاعر باشه، شعر بگه، موسیقی دان باشه، اهل هنر باشه. در جاهای دیگه هم این نمونه ها رو دیدیم، حالا یا تحت تاثیر عوامل مخرب قدرت قرار بگیره و اون جنایت ها رو بکنه، با هم منافاتی به نظر من نداره.
نادر نادرپور بر اساس همان تجربه دیدارش با خمینی درباره تضادهای او میگوید که خمینی این دورویی را برای پیش برده اهداف سیاسی خود به کار میبست.
میتونست زبان مردم، همون مردمی که نیاز بهشون داشت برای کارهای خودش، تقلید بکنه، در این حرفی نیست. من فکر میکنم که اون لهجه، اون نوع حرف زدن رو ماهرانه مثل یه هنرپیشه تقلید میکنه.
یعنی برای مقاصد سیاسی؟
بله، برای اینکه بهترین راه این بود که ببینید، یک مشکل این است، مردمی که یعنی مردم عوام، اگر ببینن یه آدمی، یه رهبری همون جور حرف میزنه که خودشون و همون نوع حرفای میزنه که خودشون، خب اعتماد بیشتری بهش پیدا میکنه. و این رابطه رو خیلی درک کرده بود، در سیاست هم به قول معروف پیاده کرده بود.
با پایان گزارش همکارم مصطفی خلجی از شاعری به نام روح الله خمینی به پایان برنامه 22 رادیو فردا رسیدیم. این برنامه تمام شد، اما همچنان با رادیو فردا همراه بمونید و رأس هر ساعت از آخرین اخبار با خبر بشید و شبتون رو با موسیقی و پادکست های رادیو فردا سپری کنید. شب و روزتان خوش.